كتاب القسم والنشوز، كتاب در بيان احكام تقسيم بندي، كسي چند همسر داره تقسيم بندي چطور بكونه بين همسرانش، والنشوز و نافرماني زن. واذا كانت له زوجات لزمها التسويه بينهن في القسم لهن حتى يقيم عند كل واحده منهن مثل ما اقام عند الاخرى الا ان تحلله. و اگر باشد برای او چند همسر، یعنی اگر شخصی چند همسر داشته باشه، لازم و واجب اوست تسویه و برابری بین آنها در تقسیم بندی برایشان تا اینکه اقامت بگزینه نزد هر یک از اینها به مثل آنچه که اقامت گزیده نزد دیگری. مثلا سه تا همسر داره، خب یه شب پیش این، یه شب پیش اون، یه شب پیش اون، دوباره از اول شروع میشه به ترتیب. الا ان تحلل له، مگر که او را حلال بکنه، مگر یکی از این همسران رو حلال بکنه، از حق خودش بگذره. سه تا همسر داره، خب مثلا شنبه پیش همسر اول، یک شنبه همسر دوم، دو شنبه پیش همسر سوم. خب حالا همسر سوم میگه من از حق خودم میگذرم، اگر پیش من نمیخوای بیای امروز که دوشنبه است، خب پیش نوبت خود را به فلانی میدم یا به هر کدام که خودت خواستی. و اون مرد هم حالا این وقتی که گفت که سومی که گفت من حق خودم را میبخشم، خب اون دیگر اختیار حالا مرده، اگر مرد بخواد نمیاد پیشش همونطوری که خودش گفته، پیش هر کدامی که بخشید پیش اون میره، یا اگر گفت هر کدام که خودت خواستی بره پیششون، خب حالا اون مرده پیش اولی میره یا دومی، خواست خودشه و مرد مجبور نیست که بپذیره، میتونه بگه که نه من نمیرم، فقط پیش تو میمونم همون روز، همون دوشنبه. پس میتونه حرفش هم قبول نکنه البته، ولی اگر مرد خواست مثلا نوبت سومیه، به سومی گفت یعنی امشب نوبت تو، روز شب دوشنبه است، نوبت شماست، اگه میخوای اجازه میدی برم پیش اولی یا دومی، اگه اجازه داد حلال کرد، همونطور گفتین از حقش گذشت که مشکلی نیست، اگر نگذشت که نمیتونم اون مرد هم بره، اگر از حق خودش نگذشت نمیتونه بره، باید پیش بمونه. و عماد القسم اللیلو، و اصل در نوبت بندی شبه، اصل در نوبت بندی شبه، یعنی شبه که وحشت داره، شبه که زن احتیاج داره یک مردی در کنارش باشه. روز که مرد سر کاره اکثرا، یعنی سر کاره، ولا یلزمه، حالا اگر مردی نگهبانه، شب نگهبانی میده، خب برای این شخص که شب نگهبانی میده روز اصل قرار میدیم که روز باید پیششون باشه. ولا یلزمه اصابت من قسم لها، و لازم او نیست جماع کردن با کسی که نوبت او رسیده، یعنی مهم اینه که پیششون بره، اون شب پیششون باشه، حالا جماع بکنه یا نکنه اون واجب نیست که، یعنی باید حتما پس جماع بکنه، نه بلکه اون مستحبه که آنان را از جماع خالی نگذاره. وليس له أن يصيب غيره في زمانها وإجازة هم نداره إن كه جماع بكنه با ديگري در زمانش. مثلا الان روز دوشنبه است، نوبت سومیه، زن سومیه. خب شب پیشش بوده، شب پیشش میخواد بره، اما روز که گفتیم شخص سر کار میره و در روز میتونه سر بکشه، یک احوال پرسی بقیه بکنه، مثلا پیش زن اولی بره احوال پرسیش بکنه، چیزی لازم نداره بخونه، پیش دومی بره احوال پرسی بکنه، چیزی لازم نداره بخونه، اجازه داره بره به روز. نه اینکه اصلا اجازه نداره بره، نه، میتونه بره احوال پرسیشون بکنه، تفقد احوالشون اجازه داره. خب حالا جماع میتونه بکنه با آنها، نوبت سومیه، روز دوشنبه است، نوبت زن سومه، پیش زن اول، نزد زن اول و زن دوم که گفتیم میتونه بره احوال پرسی بکنه، مشکلی نیست. اما آیا جماع میتونه بکنه با اولی و دومی در نوبت سومی؟ نه، نمیتونه. ولا یمنع نهارها من تعرف خبرها. خب خودش داره میگه و مانع نمیشه روز، ولا یمنع نهارها من تعرف خبرها، و روز مانع نمیشه که جویای احوال آنها نباشه. پس اگر حاجت ایجاب کرد، اول برای احوال پرسی میتونه بره، بعد حاجت ایجاب کرد میتونه که نزد زنی بره که نوبتش نیست، احتیاجاتش رو برآورده بکنه. و اذا مردت جاز ان یقیم عندها مدت تمریدها و یقضی مقامه و کذلک لو جاره. و هرگاه بیمار شد، اگر زن بیمار شد، درسته این که مرد اقامت بگزیند نزد این زنی که مریضه مدت پرستاری و در مدتی که پرستاری میکنه و مراقبت میکنه از او، و یقضی مقامه و قضا میکنه آن مقداری که اقامت گزیده نزدش. همونطور که مثال زدیم سه تا زن داره، اولی، دومی، سومی، نوبت هم شنبه و یک شنبه و دوشنبه است. خب حالا امروز دوشنبه است که باید بره نزد زن سوم. زن اولی بیمار شد، بیماری که باید مرد پیشش باشه. خب دوشنبه بیمار شد، پیششه مرد. سه‌شنبه بیمار شد، مرد پیششه. پس الان نوبت زن سوم و نوبت، چون که زن اول بیمار شده درست پیشش بوده، نوبت زن سوم و زن دوم زده شده دیگه. پس بعد از این که شفا پیدا کرد، چقدر چند اندازه مونده نزد اون زنی که بیماره، همون اندازه پیششون میمونه. مثلا دو روز بود، دو روز، یه روز پیش اون، یک روز پیش این میمونه. و کذالک لو جاره، همچنین که اگر ظلم بکنه، جور بکنه، در نوبت بندی ظلم بکنه، باز قضا میکنه. یعنی الان نوبتش نبوده، رفته پیش زن اولی، دو روز رفته پیشش مثلا. خب پس این دو روز رو قضا میکنه به زن سوم و دوم. و اذا اراد سفر اقرع بینهن و سافر بالتی خرجت قرعتها. هرگاه قصد سفر کرد، قصد سفر بره مرد، قرعه می اندازد بین زنانش و مسافرت میکنه با کسی که قرعه به نام او خارج شد. ولم یقد مدت سفره بها، و قضا نمیکنه مدت سفر او به آن. همین دیگه که نامش در اومده، خب بخت خودش بوده دیگه. فإن سافر بها من غير قرعة جارة وقضاء، أما أجر مسافرت بکنه با زنی بدون قره، بدونی که قره بندازه، حالا ظلم کرده و باید قضا بکنه. خب اینا دیگه واضحه. و اذا تزوج علیهن خص التي تزوجها بسبع ان كانت بکران و بثلاث ان كانت ثیبا. هرگاه ازدواج کرد بر آنها، یعنی الان مثلا دو تا زن داره یا یک زن داره، یه زن جدیدی گرفت، یه زن جدیدی بر آنها، بر زنان دیگر داخل کرد، حالا چه کار میکنه؟ میگه اختصاص میده به آن زنی که تازه با ازدواج کرده به 7 روز اگر باکره باشه، یا به 3 روز اگر دیو باشه. خب پس این تازه عروس اگر باکره از 7 روز، یعنی 7 شبانه روز نزدش میمونه، و اگر بیوه زنه 3 شبانه روز پیشش میمونه. بعد ثم استعنف القسم بین جمیعهن، سپس استیناف میکنه از نو، تقسیم بندی بین تمام اینها رعایت میکنه. یعنی حالا میاد، یعنی الان دو تا زن قبلا داشت، شنبه پیش اولی بود، یک شنبه دو پیش دومی، دو شنبه پیش اولی، 3 شنبه پیش دومی. خب تازه زنی گرفت، باکره هم بود، 1 هفته پیشش میمونه، بعد از 1 هفته میاد دوباره تقسیم بندی رو از نو شروع میکنه. و اذا اعتزلهن جميعا سقط قسمهن، و هرگاه از تمامی آنها کناره گرفت، سقط قسمهن، نوبت تمامی آنها ساقط میشه. حالا 3 تا زن داره، خب شنبه باید نه زن اولی میرفت نرفت، یعنی پیش دومی سومی هم نرفت، نرفت جای دیگه رفت، مثلا 1 شنبه باید پیش دومی باشه نرفت، 2 شنبه پیش سومی نرفت، یعنی پیش زنان دیگه هم نرفته، تنهایی مثلا جایی رفته، همینطوره. خب بعد پشیمون شد، دوباره برگشت، دیگه نوبت همین اونها ساخته شده، چون که پیش هر 3 نفر نرفته دیگه، یک کسی حقی بر کسی نداره. ولا قسم للاماء معهن ولا فيما بينهن، و تقسیم بندی بین کنیزان همراه همسرش نیست. یعنی کنیز داره، همسر هم داره، زن هم داره. آیا بین کنیزان هم نوبت بندی واجبه؟ نه، مثلا 2 تا همسر داره و 2 تا کنیز، نوبت بندی میان 2 تا همسر واجبه، اما کنیز که نه. ولا فیما بینهن، و نه همچنین بین کنیزان، 3 تا کنیزه، کنیز داره، نوبت بندی دیگه میانشان واجبه او چیزی نمیشه. که و اذا خاف نشوز واحدت منهن و عزها، هرگاه ترسید مرد از نافرمانی یکی از زنانش، یکی از زنان ترسید که نافرمانی کرده، و عزها، نصیحتش میکنه که مطیع امر شوهرش بشه در اون چارچوبی که شرع گفته. فإن أبت هجرها، دقت کنیم در چارچوب شرع، نه اینکه از هوای نفس خودش یک کارهایی کرده، اون بحث ما نیست که مثلا در چه چیزهایی اطاعت بکنه از شوهرش، زن در چه چیزهایی اطاعت از شوهر باید بکنه. خب یعنی اون چیزی که هوای نفس اون شوهر میخواد، نه، اون چیزی که شرع مقرر فرموده، بحث ما اینه در چارچوب شرع. خب پس نافرمانی کرد زن، از شوهرش و عزها شوهر او رو وعظ میده، نصیحتش میکنه. فان ابت، اگر ابا کرد، قبول نکرد، هجرها، دوری میکنه از آن، کنارگیری میکنه از آن، یعنی در بستر خواب از او، از آن زن کنارگیری میکنه که یک تلنگری براش باشه، یک تنبیهی باشه، دوباره بر بگرده، نه اینکه هجرها یعنی قهر بکنه از او. فإن اقامت على النشوز دربها، پس اگر اقامت کرد زن بر نافرمانی، دیگه باز اصرار داره که نافرمانی بکنه، باز همینطور گفتم در چارچوب شرع، دربها، میزنه به او. اون زدن هم که در کتاب های فقهی متول تر میخونیم، زدنیه که غیر مبرحه، جراحتبار نیست، یعنی زدن نه، این زدنیه که مرد خشم خودش را خالی بکنه بر زن، نه، این زدن زدن تأدیبه. زدن تأدیب یعنی یک چیزی، یک آهسته یواشی مثلا بزنه به بازوش، به پشت کمرش، که فقط احساس کوچیکی بکنه، بفهمه که داره اشتباه میکنه، نه اینکه بیاد به سر و صورتش بزنه و داغونش بکنه، نه، این زدن زدن تأدیبه. زدن تأدیب اینه که شخص دلسوزه و وقتی میخواد بزنه میفهمه که داره میزنه برای اینکه مؤدب بشه اون شخص، پس هیچ وقت نمیزنه که جراحت بار باشه، جوش خورد بشه. و یسخط بالنشوز قسمها و نفقتها، و ساقط میشه با نشوز و نافرمانی تقسیم بندی زن و نفقهش. و اون زنی که ناشزه است، نافرمانی شوهرش کرد، در اون روز که نافرمانی کرده تمام نفقه اون روز ساقط میشه از او، شهر از او ساقط میکنه یعنی، و تقسیم بندی هم ساقط میشه. خب بعدم در مورد زدن، چون که امروزه کسانی که علیه اسلام کار میکنن، خب همینو زیاد میگن که زدن به زن در اسلام اومده، این در قرآنه، یعنی ما مسلمانان از قرآن کلام خدا پیروی میکنیم که میفرماید واللاتی تخافون نشوزهن. حالا بحثای جانبیش الان کار نداریم، یعنی وقتمون مجال نمیده که صحبت بکنیم، ولی خودمون که ایمان داریم به قرآن کلام خداست و هر چه طرف خدا باشه همون حقه، یعنی تو قرآن اومده واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، همینایی که خوندیم از قرآن گرفته شده، و از آن زنانی که میترسید نشوزهن، نافرمانی کردنشان، فعظوهن، عزو، نصیحت کنید آنها را. نصیحت قبول نکرد، وهجروهن فی المضاجع، در مضاجع، در رخت خواب کنارگیری کنید از آنها، باز قبول نکرد، وضربوهن، بزنید آنها را. و زدن گفتیم زدن غیر مبرحه، زدن تأدیبه. و اذا اشتبهت على الحاكم حال الزوج حال الزوجين في الاضرار اختار حكما من اهله وحكما من اهلها ليصلح بينهما ان رأي ذلك او يفرقا. هرگاه بر حاکم مشتبه شد، نامعلوم شد حال دو زوج در ضرر رساندن، خب قاضی الان حیران شده، نمیتونه چه حکمی رو صادر بکنه، اون اختلافی که بین زوجین رخ داده به جایی نمیرسه، شكار ميكون حاكم اختار حكما من أهله وحكما من أهلها. قاضي مياد انتخاب ميكونه يك حكمي داوري از أهل مرد و يك داوري از أهل زن ليصلحا بينهما تا إنكه إن دوتا داور صلح بكنن ميان إن دو زوج إن رأى ذلك اگر رأي ديدن صلح بكنن او يفرقا و اگر رأي ديدن که دیگه صلح بين آنها برقرار نمیشه هیچ راهی نیست يفرقا جدایی بندازن بين آنها. خب کلام واضح مشخصه، فقط اونجایی که گفت لیصلح بینهما ان رأى ذلك او یفرقا داره میگه لیصلحا الف تثنیه است، یعنی آن دو نفر آن دو داور بینهما بین دو زوج اصلاح میکنند. ان رأى ذلك اصلاح بکنند اگر رأی دیدن که اصلاح میشن اصلاح بکنند خودشون بینشون. او یفرقا یا اینکه جدایی بندازند، یعنی این دو حکم جدایی بندازند بینشان بین دو زوج. پس ظاهر کلام مصنف رحمه الله داره میرسونه که اون دو تا حکم جدایی میندازند بینشان، اون دو تا حکم جدایی میندازند. اما این قول قول ضعیفی در مذهبه که دو تا حکم خودشون میان جدایی میندازن بین زوجین اگر دیدن که دیگه راهی نیست، بلکه این دو تا داور خودشون جدایی نمیندازن بلکه به مثابه وکیل هستن. دو تا داور به مثابه وکیل هستن از طرف زوجین، پس با رضایت زوجین جدایی میندازن، خودشون نه، با رضایت زوجین جدایی میندازن. این معتمد در مذهب خودمون.